بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خب ما در جلسات پیش در تبیین هویت اسلامی فلسفه رایج میان مسلمان ها یه بحث تفصیلی داشتیم با تمرکز روی 4 نقطه آغازین: رشد و تکامل، جهتگیری ها و میزان ها و سنجه های تحت صغم مثلا فلسفه. خب این بحث گذشت، گفتیم یک نگاه دیگری از یک منظر دیگری به این بحث داشته باشیم. ما هم این مفهومی که الان میخوایم عرض بکنیم از فهوای متون دینی استفاده میکنیم، علاوه اینکه تصریح هم شده که علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا یا و علیکم التفریع. فقط این نیست، مشابه این هم هست، کلام ممکنه اشاره کنیم مشابه این هم هست. خب این یک اصله. ما که میگیم همه معارف و علوم در منابع وحیانی، خصوصا در فضای شیعی که اهل بیت اضافه میشه به سنت، وجود داره، معناش وجود این معارف با همه ریزکاری ها و گستردگی ها در متون روایی نیست. مثلا مثلا اگه میگیم اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، سیاست، حکومت و انواع علوم دیگر در نزد متصلین به وحی وجود داره، یکی از معانی خیلی خوبش اینه که اصول و امهاتش در اینجا هست، ولی همیشه دانشمندان و کسانی که در این حوزه ها دارن کار میکنن با ابتناع بر این اصول میتونن فروعات قضیه رو استخراج کنن و یک علمی رو سامان بدن. ما چند مورد که در حوزه های علمی ما برای این اساس مشی شد و علومی ساخته شد رو مشاهده میکنیم. یکی تو ادبیاته که درسته قبل عرض کردیم، یکی تو همین مباحث اصول و فقه که انصافا این اصل تا حدود زیادی رعایت شده، ولی خیلی از بخش ها مخفول باقی مانده. از جمله اونها مثلا فرض کنیم بحث منطق. آیون علما و حکمای اسلامی معتقدن که در آیات قرآن اشاره هایی به منطق شده، یعنی هم اصل منطق گزارش شده، هم اصول و امهاتی از منطق در آیات قرآن و همسایه ها هست. بیشتر یه اشاره کوچیکی در این ارتباط کردیم و تو این فضا میخوایم این بحث رو یه مقدار کمی توضیح بدیم. دو تا آیه از آیات قرآن هست که میفرماد و زنو بالقسطاس المستقیم. بحث وزن و میزان و موازین در آیات قرآن جدیه و چندین جا مطرح شده یکی این بحث قسطاس مستقیم هست. قسطاس مستقیم، قسطاس از همون قسط میاد، قسطاس مستقیم یعنی ترازوی درست، ترازوی درست کار میکنه. حالا این بحث رو، بحث میزان و قسطاس رو دوستان باید در آیات و روایات پیگیری بکنن. تو هر فضایی میزان و ترازوی خاص خودش رو میطلبه. این از خود آیات قرآن قابل استفاده است. مثلا الا تطاوف میزان، لا تخسر میزان که در آیات قرآن هست، یا آیاتی رو که مثلا میفرماد یا اشتباه نکنم هو الذی انزل الكتاب بالحق والميزان، خیلی آیه سنگین و زیبایی که اصلا کتاب و وحی بر اساس حق و میزان در واقع پیاده شده. این چیه؟ این حق و میزان چیه که وحی و کتاب بر اساس اون نازل شده؟ ما باید اون حق و میزان رو اگر بتونیم پیدا بکنیم به لمن گزاره های وحیانی میتونیم برسیم. حالا یه خورده جلوتر بریم، اگر این آیات و اینها که قطعا همینجوریه، به مفهوم عام میزان اشاره داشته باشه و میزان و میزان در هر جایی به تناسب اونجاست. فرض کنید گندم و برنج و اینها میزانش چیه؟ ترازو و غپانه. مسافت میزانش چیه؟ متره. یه وقت مسافت رو با ترازوی معمولی که نمیکشن وزن کردنش با متر. فرض کنید که مقدار میزان، مقدار زمانی میزانش چیز خاصیه، هر چیزی به حسب خاص خودشه. الان معیار و میزان در فقه چیه؟ مثلا میگیم اصول فقه. در هر علمی در هر فنی همینجوری. حالا میزان درست اندیشیدن برای رسیدن به واقع چیه؟ اونم میزان میخواد. ممکن واقعیت رو کشف کنیم، میزانش چیه؟ میزانش همون قوانینی است که ما تو منطق میکنیم. اتفاقا خیلی جالبه که در فضای اسلامی به علم منطق میگن علم میزان، و خیلی بهتر از لفظ من این ترجمه اولی که منطق شده، لفظ منطق که اومده در دوره ترجمه، لفظ میزان بهتره. منطق هم اشتراک لفظی داره، ما خیلی از کتابای منطقی داریم که منطق این بیشتر تو فضای ادبیات است. درست هم از منطق شبه سخن گفتن اینها تو اون فضاست، نطق و اینهاست. کسی با یه توجیهاتی باز برمیگرده به همین فضا. واژه قسطاس مستقیم یا واژه میزان سزاوارتر است به مباحث منطقی تا لفظ خود منطق. این گزارش ها اصل وجود چنین علمی رو برای ما گوشزد میکنه. علاوه بر این ما مثلا میتوانیم شکل‌های مختلف قواعد منطقی رو هم از آیات و روایات استخراج بکنیم. غزالی یک کتابی دارد به نام قسطاس مستقیم، رساله قسطاس مستقیم، در اونجا این باب رو باز کرده و پنج قاعده اصلی منطق رو از آیات قرآن و شیوه گزار سازی که در آیات قرآن هست درست انبیاء و اینها، پنج قاعده رو استفاده کرده با اسمهای قاعده تعادل و تلازم و تعاند و تعادل رو هم سه قسم کرده، تعادل اکبر و اوسط و اصغر، و به این شکل بحثایی رو سامان داده. بعدها این دیدگاه مورد پسند علمای اسلامی واقع شده. مثلا ملا صدرا شاید در 5-6 اثرش در اسفار، مظاهر الهی، مفاتیح الغیب، اسرار الآیات و در آثار دیگه به این بحث التفات داده. یعنی همین که اصل منطق از سوی قرآن گوشزد شده با عنوان قسطاس مستقیم و میزان، و بعد قواعدی که قابل استخراج هست، گرچه این بحث قابل گسترش بود ولی در همون حدی که تقریبا غزالی مطرح کرده در آثار این آیین اومده. بعدها هم مرحوم ملا دیر سبزاری تا همین اول شرح منظومه ایشون بحث کرده. یه کتابی رو از استاد علامه حسن زاده آمولی از پیش نوشتن به نام قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند. کتاب خوبیه، در دست 3-4 سال آدم میتونه مطالعهش بکنه. چیز خوبی اومده، از جمله در یک فصل در ارتباط با همین نکته که آن عرض کردیم، فصل 8 این کتاب، در استخراج موازین پنجگانه منطق از قرآن کریم، اشاره به کار غزالی به نحو خیلی مختصر و بعد کارهایی رو که سازا متعلقین و امثال بزرگواران انجام دادن، یه اشاره به این بحث شده. در هر صورت علیکم الغاء علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، علیکم ان تفری. خب ما همین فضا رو می‌خوایم راجع به فلسفه پیاده کنیم. در عرفان پیشتر اشاره کردیم، در عرفان خواستگاه اصلی عرفان خود متون آیات در روایاته، نحوه زندگی بزرگان دین، رسول الله، ائمه معصومین، صحابه درجه اول، اصحاب ائمه، خود اینها بهترین الگو و منبع تشکیل رشته‌ای به نام عرفان عملی و نظری اینها هست و بود. حالا می‌خوایم ببینیم که اگر اساساً فلسفه وارد حوزه اسلامی نمی‌شد، این فلسفه وارداتیمون نمی‌داشتیم، آیا واقعاً از دل این گزاره‌های دینی، متون وحیانی، قرآن، روایات و امثال اینها نمی‌شد به راحتی یک فلسفه تشکیل بشه و ساخته بشه؟ مثل فضایی که در عرفان مطرح هستش. خب واقعا این یک سوال جدی هست. ما میخوایم این نکته رو عرض بکنیم که اگر فلسفه ای نمی آمد، قطعا به تدریج فلسفه ای شکل می گرفت. حالا نسبت اون فلسفه ای شکل می گرفت با فلسفه ای هم وارد شده چیه؟ بعضی اوقات دغدغه هایی در این قسمت انجام میشه. وقتی با بعضی از فلسفه‌ای که کار میکردیم، یکی از این دوستان طلبه خیلی اصرار که مثلا فلسفه وارداتی باعث شد که ما نتونیم فلسفه همه جانبه با ابعاد مختلف داشته باشیم و از دین این معنا بر می اومد که فلسفه متکامل با همه ابعادش درست بشیم. اینها واقعا از یک جهت همینجوری هست، منطقه دیگه تقصیر نداریم که این فلسفه وارداتی باعث شد که حالا از همین شروع کنیم. این منابع وحیانی آیات روایات بشینید هر جور که احساس میکنید فلسفه ازش قابل استخراج هست، فلسفه گزارهای فلسفی با ساختار ویژه، با گزارهای ویژه، با روند منطقی و معقول اصلا منطقی درست کنید. و ما معتقدیم که در نهایت معلوم خواهد شد که این فلسفه و منطق چه میزان با فلسفه و منطق وارداتی هماهنگه. این هم باید مواظب باشیم. متأسفانه بعضی از مراکزی که الان هستن یه مشکلی که الان دارن اینه که همین تفکر تو ذهنشون هست، منطقه مشکلشون اینه که باید مواظب باشن مثل اون فلسفه وارداتی نشه. این درست نیست. این هست خودشون ممکنه که خیلی از این همون باشه. یعنی این پرهیز شدید توجه که این جگوریشه در برخی از برداشت‌های خاص داره، پرهیز شدید که باید حتما منطق ما غیر از اون منطق باشه. گفت اینجوری. خب بسیار اصول اینجوری مشترک هستش، برخی از اصول متکامل‌تر بیان میشه، اصلا ممکنه چیزای جدید هم شما عرضه بکنید، اشکال نداره، ولی آزاد بذارید بحث رو. یعنی گاه زهاد کسانی رو که فضای تفکیک و اینا رو مطرح میکنن یا مشابه این فضاها در جای دیگه، متأسفانه یه مشکلی که پیدا میکنن تحمیل نظر مخالف علوم بشری داره بر وعی میشه که اونم بنظرم باز بشری میشه. دیگه چی شد؟ اینا به شدت پرهیز دارن از این که به طرف فلسفه و عرفانی رو که حالا ما میگیم بشری ولی معنا داره این حرف باید بیشتر بحث بشه، از اون طرف میافتن. یعنی این نظر منفی و نظر مقابل با منطق و فلسفه و عرفانی رو که پیش از این بوده خودش رو میخواد تحمیل بکنه بر آیات و روایات. باید انسان در فضایش برخورد با گزارهای بحیانی حالت در واقع تحمیلی نداشته باشه، نظرات مختلف رو روبروی خودش داشته باشه. آیات قرآن و روایات خودش حرف میزنه، ناطقه. ما فقط باید حرف از دلش بکشیم بیرون، نه اینکه حرف برش تحمیل بکنیم. تفسیر برای در جایی است که شما بخواید مدلی را، حرفی را بر آیات و روایات تحمیل بکنید. ساختار الفاظ با بحثایی که ما در اصول خوندیم خودش ضابطه‌منده، حرف میزنه، نکته داره. خب ما با داشتن مدل‌های مختلف به سراغ آیات و روایات میریم و می‌خوام ببینیم که آیات رو چی دارن میگن. آیا یکی از این مدل‌ها رو میگن؟ آیا ترکیب از این مدل‌ها رو میگن؟ آیا چیز دیگه دارن میگن؟ فقط در این قسمت نیست. فقط باید تحمیل نکرد. این تحمیل خود الفاظ به ما نشون میده که خود الفاظ به کار رفته در آیه و روایات به ما نشون میده ما داریم تحمیل می‌کنیم یا نمی‌کنیم. همون قواعد عرفی که در مباحث اصول استنباط اینها هستش. به ما نشون میدیم ما داریم تحمیل میکنیم یا نه پذیرای او هست. مثلا بعضی از مفسرین بیان رو دارن در تفکیک بین تفسیر به رأی و غیر تفسیر به رأی که هر معنایی را که لفظ تاب تحملش را داشت این تفسیر به رأی نیست. فرق بسیار درستی. این اول فتوح رازیگانی ظاهر اوائل تفسیرش روح الجنان همین دیگه فرماد که هر معنایی رو که لفظ تا به تحملش رو داشت تحمیل نمیشه. این لفظ رو، این معنا رو شما میتونید تفسیر این آیه یا روایت بگیرید و این تفسیر به رأی نیستش، چون تحمیل نیستش. خب گاهی از اوقات عرض میکنیم که برعکس میشه از سوی این کسان. شما آزاد بذارید آیات و روایات، ببینید از دل این آیات و روایات اولا قطعا منطق و فلسفه در میاد و ثانیاً این فلسفه و منطق چه نسبتی با فلسفه و منطق پیشین داره، اون موقع کاملاً قابل بررسی که مقدار زیادی از او به وسیله علمای اسلام و فلاسفه اسلامی تأمین شده. یعنی بخش‌های هماهنگ میان فلسفه اسلامی و فلسفه که وارد شده و اون چرا که از آیات و روایات استفاده میشه مقدار هماهنگ، مقداری که هماهنگی نداره یا ضعیف‌تر هماهنگی داره، همه اینا تقریبا احصا شده، گرچه یک کار مستقل در این زمینه میتواند بحث رو خیلی به پیش ببره. ما سه تا نقطه در متون دینی داریم که کاملا برای ما واضح میکنه میشه یک فلسفه و بلکه فلسفه متعالی رو از دل آیات به روایات استخراج کرد. یک نقطه این استش که مشاهده متون وحیانی نشون میده یک دستگاه هستی شناسی خاصی از سوی این متون وحیانی داره ارائه میشه. دستگاه خیلی مهمه برای یک ذهن فلسفی، یعنی تبیین مبدأ، معاد، مراتب هستی، توجیه پدیده ها در دل یک دستگاه، این خیلی مهمه. ما الان مباحث خیر و شر، عدل الهی، جبر و اختیار، مباحث دیگر، اینها رو مستقلن مورد بحث هم در یک دستگاه داریم بحث میکنیم و در یک دستگاه قابل حل و فصله. آیات و روایات ما داره یک دستگاه هستی شناسانه ارائه میده که پدیده ها درش، هر پدیده در جای خودش تحلیل خاص داره، جایگاه ویژه داره، معضلات قابل حل، هدف از نظام هستی تبیین شده، هدف خلقت، هدف نهایی به سمت سوی بحث معاد و انصاری. این یک نکته. ما فرض کنیم که میگیم در آیات و روایات ما یک نظام هستی شناسانه داریم، میخوام این بگم یعنی زمینه های بروز یک فلسفه کاملا درش مشاهده میشه، اگر هم فلسفه وارداتی نمیداشیم. حالا بعد از این که این کار رو انجام دادیم، یعنی توانستیم این چینش نظام هستی رو بر اساس آنچه که متون دینی میگه در بیاریم و تبدیلش بکنیم به فلسفه، یعنی یک مرحله این است که شما الهیات نقلی داشته باشیم، دستگاه رو استخراج بکنیم، یک مرحله اینه که تبدیل فلسفه بکنیم، بعد مقایسه می‌کنیم با فلسفه‌ای که آمد یا با انواع فلسفه‌هایی که موجوده. میتونیم اتفاقا خیلی براحتی بفهمیم میزان هماهنگی اون فلسفه‌ها با این فلسفه چی هستش، یعنی فلسفه برآمده از دین. قطعاً اونطوری که ما از دین استخراج می‌کنیم به عنوان الهیات نقلی که خودش درجات مختلفی داره، الهیات نقلی فضاهای فراوانی داره، باید خودش مفصل بحث بشه. یعنی کجاهاش تا آخر باید پاش وایستیم، به هیچ وجه نباید کوتاه بیاییم، کجاها هستش که در این حد نیست، یعنی مدام میتونیم کوتاه بیاییم، کجاها هستش که نه احتمالیه. یعنی ما مواردی در الهیات نقلی داریم که به نحو احتمالی داریم میگیم دین نظرش اینه. خب طبیعتاً این بخش ها در مقابله با بدیل هاش در فلسفه های دیگر چندان نمیتونه مقاومت بکنه، مگر اینکه بنیاد هاش محکم بشه. ولی بخش دیگر چرا؟ اگر ما به نحو قطعی و قاطعانه بفهمیم ساختار دین این هستش، طبیعتاً فیلسوف مسلمان فلسفه خودش رو دست خواهد زد و موانی فلسفی و تعقلی خودش رو میفهمه، یه جایی از کارش اشکال داره، دوباره مجدداً ده باره تکرار میکنه تا مبانی فلسفی و عقلانیش تنظیم بشه. اشکال نداره واقعا اگه ما بتوانیم این کار رو بکنیم، ممکنه کسی این حرف رو نزنه. من آغاز تبیین فلسفی یه چیزیه، چینش فلسفی چیز دیگر. در فلسفه که ما داریم هم اول مبدعه، منتها شروع بحث‌هاش از وجوده. یعنی این تشخیص داده شد که اگه ما بخوایم چینش نظام اصلی رو به این شکل تنظیم بکنیم، بهترین روند کار این است که ما از بحث وجود شروع بکنیم، بعضی گفتن از ماهیت مثلا شروع کنیم، بعضی گفتن چیز دیگه شروع بکنیم، درسته؟ اما چینش با این فرق می‌کنه، چینش مباحث با چینش نظام اصلی متفاوته. در فلسفه مدرن ما اینجوریه، چینش نظام اصلی از مبدأ شروع میشه تا معاد ختم بشه، در اسلام هم به همین شکل است. اما از کجا شروع بکنیم؟ این از حیث بحثی، اونم بحث فلسفی که از راه روش‌های عقلانی میخواد یک نظامی رو تنظیم بکنه، از کجا شروع بکنیم بهتره؟ خب صدرا گفت از وجود شروع بکنیم، خیلی راحت میتونیم به مقاصد خودمون برسیم.
الهیات نقلی واقعا ما از کجا مثلا شروع کنیم؟ به عنوان یک پیشنهاد مثلا از کجا
سوال دیگه اون الهیات نقلی باید بحث شده از نقلی و چه شکلی باید بحث کرد، چه جوری باید تنظیم بکنیم. من بیشتر یه پیشنهادی میکردم که ما باید چجور وسایل شیعه داریم در مباحث فقهی و فروع، این وسایل شیعه باید در اصول نوشته بشه، یعنی مسائل، حالا اون کسی که فنان این کار هستش باید بیاد فهرستی از مسائل اصول اونا رو تر بکنه و بعد ما این کسی آدم قدری باید باشد آیات از روایات اینا دستبندی بکنه و بعد مجتهدین این سمت بیان بر اساس این وسایل شیعی که آماده شده مباحث الهیات نقلی رو سامان بدن. حالا ممکنه مدل های مختلفی از تنظیم مباحث ارائه بشه. حالا اون باید بحث بکنیم که ما دقت داشته باشیم بحث را، یعنی لازم نیستش ما همون سیر مباحثی تو فلسفه پیشنهاد میکنیم که علت نقلی داشته باشیم. علت نقلی با چیزی تنظیم بشه خودش یه در واقع تفکر خاصی میکنه. مثلا اون نظام هست که اگه بخوام خیلی هر کدوم بذارید تو بحث ما اثری نداره. اون تو علت نقلی باید بحث بشه که ما سیر مباحث رو چجوری تنظیم کنیم. ما علت نقلی میخوام درست کنیم، چجوری باید تنظیم کنیم. یکیش اینه که الان اینقدر در دقیقه به خرج نده از کجا میخوای شروع کنیم. بذارید ما مسائل اساسی که تو یعنی سوالهای اساسی که به عنوان اصول داریم اینا رو همینجوری میریزیم و از آیات روایت میخوام استخراج کنیم. حالا بعد تنظیمش رو با چیکار کنیم، ساختار رو با چه جوری بدیم، آیا ساختار ما به شکل همین مبدا و معاد باشه، مبدا و بعد عوالم نزولی و بعد عوالم صعودی تا برسیم به قیامت به این شکل باشه بهتره، یا اینکه نه جوری دیگه تنظیم بکنیم بهتر انسان به نتیجه میرسه. اون الان تو بحث ما نیست، این نیازی به این بحث هم نداریم. در هر صورت الهیات نقلی غیر از فلسفه است. بله، میخوای تبدیل به فلسفه بکنیم. یعنی شما وقتی خب نه، شما نگاه تو اینه اشکال نداره که اشکال نداره، این باید بحث به شما موقع این شما میگید فلسفه حتما باید وجود باشه.
نه، ولی تحلیل فلسفی همچنین سنس تحلیلش تحلیل وجود یا تحلیل رابطه وجود ماهیه
ما ببینید اشکال نداره.
بله، قواعد دینی هست، اما اگه
بچینش هست این نکشه چجور آخرین ما نمی خواهیم بگیم که خود فلسفه در اسلام موجوده، خود گزارهای فلسفی چیزهایی در فلسفه هستش که می تواند برای ما فلسفه ایجاد بکنه، سوال فلسفی ایجاد می کنه.
اصلا
شکل نداره، مطلب این ندارم، میخوام بگم که اگر دین بود و خودش میتونه ذهنها رو تحریک بکنه به طرف فلسفه برن یا نه. بحث ما الان این درسته کردید، حالا با این فلسفه چه نسبتی داره، آیا ساختار دیگه پیدا میکرد، طرح مباحثش متفاوت بود، توجه که ما با اون الان کار نداریم. میخوام بگم که اگر ما از خود دین استفاده میکردیم چیزایی وجود داشت، مثلا عرفان چجوری درست شده. نه نه، شما پیش یعنی زودتر قضاوت کردید تمام شد. حالا بذارید الهیات نقلی شکل بگیره، این متون استخراج بشه، میبینید چقدر هماهنگی هست و چقدر راحت میشه از درش فلسفه استخراج کرد. ما الان فقط بحث ما اینه. یعنی شما الان خیلی از قضاوت ها رو همیان کردید، یعنی که نه الهیات نقلی در اومده، مباحث فلسفی استخراج شده و دارید مقایسه میکنید، مقایسه هم کردید و در ذهنتون میگید خیلی از بحثا خارج شده. توجه کردید؟ حالا اشکال نداره، فرض کنید شما یه فلسفه‌ای در میاره که 10 تا مسئله فلسفی که تو فلسفه متعارف بود توش نیست، نباشه، اشکال نداره. در حالی که اینجوری نیست، راجع به هر چجور بله میسنجیم و میدونید که هر مثلا چجور توی مباحث تکلیفی میگیم که هیچ تکلیفی نیست جز این که اسلام راجع بهش حرفی داره، درسته؟ یا میگه مباحه، یا میگه مستحبه، یا میگه حرامه. تو بحث الهیات نقلی واقعا همینجوری هست. مثلا فرض کنید که ما بحث وجود و ماهیت رو نتونستیم مستحبه، ولی در آخر راجع به این مسئله ما میتوانیم از سیاق آیات و روایات چیزی رو استخراج کنیم. یعنی این وحدتی رو که مثلا راجع به نظام هستی گفته میشه، نمیشه ازش فهمید که این وحدت مرتبط با وجوده. بله، یه بحثی در ارتباط با او داره، من نمیخوام واردش بشم. ولی مثلا خود آیون گفتن لفظ حق مساوی با وجوده. یعنی شما استعمالات لفظ حق رو در آیات و روایات پیگیری بکنید، میرسید به همون مفهومی رو که آیون فلاسفه از وجود خواستن ازش استفاده بکنن. یا بحث شی، بحث حق و مفاهیم معادل این وحدت، کثرت، انصافا علت، معلول، حدوث، قدم، همه اینا توی فضای دینی ما وجود داره. اکثر مباحث هست حتی اگر با نگاه دقیق‌تر بررسی بشه شما می‌بینید که باز بگیم، حالا نگم همه‌شون، ولی بیشتر مباحث که در فلسفه ما الان مطرح شده ریشه‌هاش در آیات و روایات هست. به قول استفاده رو
ساختمانی که این دست که نظام گزارای دینی خودشو یه دست ها به سیستم اونده این کشی که دست ها چه سشوار اومد به دست ها با اون سه پرکند جدا از هم دیگه مدینه از اون یه دست ها ببینه
این دست ها همیشه متشکل از اجزای مختلفی است که در تعامل با هم دیگه هستن. اگر یه وقتی یه چیزی به شما گفته بشه که اصلا اجزای مختلف نداره، این دست ها نیست. اگر یه وقتی چیزی به شما گفته بشه که عناصر متعدد توش هست ولی ارتباطی بین این عناصر نیست، اینم دستگاه نیست. هر وقت چیزی به شما داده بشه که عناصر مختلفی توش هست و اینا هم در تعامل هماهنگ و همساز با هم دیگه قرار دارن، این یعنی دستگاهی به شما ارائه شده. بازی کردید؟ ما میخوام ببینیم در فلسفه ما چنین چیزی داریم. در فلسفه ما اندیشه ای رو عرضه می کنیم که در این اندیشه عناصر متعددی وجود داره که این عناصر متعدد با همدیگر در یک تعامل هماهنگ و همساز هستن. این میشه دستگاه. کار دارن با همدیگر، نه کار دارن، تکوینا با هم کار دارن و از جهت اثباتی هم با همدیگر نقش دارن. ثبوتن در عالم واقعی اینا با هم دیگر ارتباطایی دارن، اثباتن هم اینها با هم دیگر هماهنگیایی دارن و با هم دیگر کار دارن. ثبوتن و اثباتن ما در دین واقعا چه چیزی رو مشاهده می‌کنیم؟ در دین اولا چیزی عرضه شد دارای عناصر متعدد، عناصر خیلی متعدد، از مبدع گرفته تا معادش، نبوت، امامت، انسان، مثلا از سعادت، شقاوت، مباحث سلوکی، مباحث ارزش‌شناسی، چیز متعددی در دین داره عرضه میشه. عوالم متعدد، چیز متعدد، دنیا، تحلیلی راجع به دنیا هست، عناصر متعددی. و این عناصر متعدد وقتی شما در خود متون وحیانی نگاه میکنید یعنی در تعامل همساز با هم دیگر هست. یعنی دین داره اینجوری با ما معرفی میکنه که در تکوین اینجوریه. اون چرا که در دین عرضه شد هم عناصر متشدد از هم پاشیده ای که ارتباط نداشته باشن با هم دیگر هم نیست. دین همه اینا رو با هم مرتبط میدونه. همه اینا رو اتفاقا تو فضای دین خیلی این معنا شدیدتر و راحتتر قابل حس و درک هست. این یعنی ارائه یک دستگاه. درجه کردید؟ یک دستگاه هستی شناسانه از سوی دین داره ارائه میشه. منتها الان ما نظر ما دستگاه هستی شناسانه است. همین دین یه دستگاه ارائه میده در فضای روانشناسی، جامعه شناسی، حکومت و سیاست، علوم مختلفی که قابل استفاده و استخراج هست، دستگاهی میتونه ارائه بده. فهم این دسته خیلی اهمیت داره. مثلا آیا تو فقه واقعا اینجوریه؟ یعنی دین داره یک دستگاه ارائه میده؟ اگر واقعا چنین باشه، شما کمتر به این فضا و به این شکل توجه شده، اگر به این شکل باشه خیلی مسائل قابل حل و فصل هست. آیا واقعا در فضای تکلیف و در فضای فقهی دین داره یک دستگاه ارائه میده؟ این عناصر متعددی که در تعامل با یکدیگر هستن یا نه عناصر از هم پاشیده و غیر مرتبط که هر کدوم سر جای خودش هست، سر جای خودش هست، هر کدوم داره کار خودش رو میکنه، ربطی به هم دیگر ندارن. مدل های مختلفی از دستگاه های علمی به فضاهای مختلف از دین قابل استفاده. الان ما با کجاش کار داریم؟ با فضای هستی شناسانه اش کار داریم. تو فضای هستی شناسانه معتقدیم که یک دستگاه داره. این یک نکته. روشش رو هم دین ارائه کرده که در جلسات قبل تاکید کردیم روش، روش عقلانی و خردورزی آزاد، تفکر آزاد که در جلسات قبل عرض کردیم دیگه تکرار نمی‌کنیم. پس هم دستگاه ارائه کرده، هم روش ارائه کرده، و شاید بگیم از همه مهمتر متون گسترده و فراوان، این گسترده باید با فشار و تاکید بود، گسترده و فراوان آیات و روایات که شدیداً دارای بار فلسفی است، که بلکه بعضی ها اصلا به شکل گزارهای فلسفی اصلا ارائه شده، بعضی از گزارها مستفتن یک گزاره فلسفی است، ولی بعضی از اونها اصلا خودش به لسان به شکل گزاره فلسفی اصلا ارائه شده. ما حجم انبوهی از این آیات و روایات رو در قرآن در مجموعه های روایی ما مثل در نهج البلاغه خیلی موج میزنه این معنا، در توحید صدوق، در اصول کافی، در جوامع روایی ما این مباحث خیلی گسترده مطرح شده. حالا برخی از نمونه ها هست، حالا قبل از این که نمونه ها رو عرض بکنم، برخی ها به واسطه وجود همین مفاهیم فلسفی تو مثل نهج البلاغه، این آیه که جلدار مسیحی که راجع به امیر المؤمنین کتاب مفصلی نوشته که خودش هم مسیحی است، ایشون یک نگاه خاصی به نهج البلاغه داره، میگه نهج البلاغه حداقل بخش های زیادیش یا برخی از بخش ها مال امیر المؤمنین نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در نهج البلاغه عناوین فلسفی اومده که این عناوین فلسفی هنوز وارد فضای اندیشه مسلمان نشده بود. علت و معلول، حادث و قدیم، وحدت و تسرد و مفاهیمی از این دست، اینا هنوز نیومده بود. اینها چیزایی که خود سید رضی بهش اضافه کرد. نگاهشون اینه، من نگاهشون رو از یه جهت برای ما قابل استفاده است، اون بخشی که میخواد بگه پس این بخش شامل همین اون رو کار نداریم، ولی از این بخش کاملا شامش این فضاها رو گرفته، این در نهج البلاغه و روایات امیرالمومنین این جور اصطلاحات فلسفی ناب، یعنی همین اصطلاحاتی رو که بعدها حالا باید اینو بررسی یا تبع تاریخی گسترده بشه، یعنی نهضت ترجمه چطور شد که اون مفاهیم تلقی رو واسه خود ترجمه بکنه، از این الفاظ استفاده کرده، چجور شد از این الفاظ استفاده کرده، یه تقاربی از میگرای این واژه‌هایی رو که مثلا امیران به کار برده تو فانی اینها بوده مثلا ناخودآگاه از این استفاده کردن. در هر صورت ما در این متون به نحو گسترده مشاهده می‌کنیم که چنین چیزهایی هست. حالا بعضی از این نمونه‌ها رو مثلا عرض بکنم، مثلا مباحث توحید اهم از اون چرا که در آیات قرآن اومده و اون چرا که در روایات هست. یک روایتی از امام سجاد علیه السلام هست در اصول کافی نقل شده و از اصول رسانز گفت در همین کتابی که معرفی کردم صفحه 110 این روایت رو آوردن. روایت از امام سجاد علیه السلام هست که می فرمان ان الله عز و جل علم ان یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. خدای متعال می دانست که در آخر الزمان مردمی میان اهل تعمق، اهل تفکر و تدبر، نسل متعمق هم اینجا به کار رفته که برای ما عرضش من اقوام متعمقون. فانزل الله تعالی قل هو الله احد والآیات من سورة الحدید الى قوله و هو علیم بذات الصدور. به همین جهت خدای متعال سوره توحید قل هو الله احد الله الصمد همچنین آیات اوائل سوره حدید رو نازل کرد که همون آیات هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم و هوا معکم عین ما کنتم، این آیات توش قرار داده شده. ولی آیات من سوره الحدید با قولی و هوا علیمون به ذات صدور. چون افراد متعمقی در آخر الزمان خدا متعال میدونست میان، خداوند سوره توحید و سوره اوائل سوره حدید رو نزال کرد. و بعد در ادامه از در میفرماد فمن رام ورا ازالکه فقط هلک. این دیگه منتهای معرفتی که انسان میتونه پیدا بکنه در سوره توحید و اوائل سوره حدید اومده. یکی از اشاره میکردیم بعضی از روایاتی رو که در ارتباط با نهی از تعمق مطرح هست و جا خودش باید بیشتر بحث بشه، یه بحثش تو این روایت خوب معنا میشه، یعنی نهایت تعمق مطرح شده. فمن رام وراء از ذالکه فقط حلت. اگر بیش از این میخواد جلو بره، یعنی از آن چرا که سوره توحید و اوائل سوره حدید میخواد معرفی بکنه، از اون بخواد جلو بره، که این تفسیر همون معنای تفکر در ذاتی که نهی شده و خیلی این روایت جالبه و اهمیت داره. یعنی دقیقا مشخص میکنه اون نهی که در ارتباط با تفکر در ذاتی در کجاها هست، تا کجاها در بحث معرفت و ربوبیه انسان ها میتونن پیش برن و از کدوم قسمت هستش که جلوتر از اون دیگه منهی هستش. چون اونها خیلی مجمله. در روایت اومده شما در خلق الهی تفکر کنید ولی در خدا تفکر نکنید. خب این در خدا تفکر نکنید یعنی چی؟ تا کجاها؟ منظور چیه؟ خب این ذات الله که گفته میشه از همین روایت قابل فهمه که از این جلوتر نرید. مولا صدرا در آثارش میگه و حضرت صلی الله علیه و سلم آوردن که ایشون میگه من مرتب در همین سوره توحید و آیات اوائل سوره حدید میاندیشیدم و تفکر میکردم درش. فکران میدید که تفسیر سوره حدید اینا هم تو مجموع تفسیر مولا صدرا این آمده، میاندیشیدم تا این که رسیدم به این روایت، که این روایت میگه خدای متعال میدونید در آخر زمان اقوام متعمقی میان. تعبیرش میگه که از آنچنان شوق از شنیدن این روایت به من دست داد که عشق ریختم و رضای خاصی به من ایجاد شد، که اصلا آیات و قرآن میخواد اشاره روایت میخواد اشاره خاصی داشته باشه. خب این یک روایت. روایت دیگر از حضرت امیر علیه السلام هست که در ارتباط با مسئله نفس بحثی دارم، این هم جالب و شنیدنی. این هم نمونه هایی در صفحه 87 از همین مجموعه صاحب از آوردن و جالبه به خاطر جمله آخری که اون حبر یهودی به کار میبره. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام لحبر من احبار الیهود و علمائهم. امیر المؤمنین در خطاب به یکی از دانشمندان یهود اینجور فرمودن، من نمیخوام وارد ریزکاری های خود روایت بشم، من اتدل تباعه صفا مزاجه و من صفا مزاجه قوی اثر النفس فیه. هر کسی طبیعتش متعادل بشه مزاجش خیلی صاف و عالی خواهد بود. اینا مباحث خاص خودش میتونه. و هر کسی مزاجش صفای ویژه رو داشته باشه اثر نفس، نفس ناطقه در او شدیده. و من قوی اثر نفس فیه سما الى ما یرتقی. هر کسی که اثر نفس در او قوی باشه بالا میره، الى ما یرتقی، به آنچرا که نفس میتونه به اونجاها برسه. و من سما الى ما یرتقیه فقط تخلق بالاخلاق نفسانیه. هر کسی تو این فضا قرار بگیره به اخلاق نفسانی متعالی متخلق میشه. و من تخلق بالاخلاق نفسانی فقط صار موجودا بما هو انسانان دون ان یکون موجودا بما هو حیوانان. این فضاها اصطلاحات، اینا حواسمون باشه اصطلاحات در چه فضایی سیر میکنه. کسی که به اینجا برسه فقط صار موجودا بما هو انسانان، حالا شده انسان، نه اینکه موجودی باشد از اونجا که حیوانه. بهتون از جد علاقه هم هست که صورت صورت انسان هست ولی والقلب و قلب و حیوانه، یا حقیقت حیوانه ولی صورت انسانه. و از درد می فرماد که اگر کسی تو این فضا قرار بگیره این میشه موجود انسانی. و دخل فی الباب الملکی و در فضای فرشتگان وارد میشه. و لیس له عن هذه الحال مغیر، از این وضعیت هم حالتش متبدل نمیشه. تا اینجا که رسید اون یهودی، عالم یهودی بینید چی گفته. فقال الیهودی الله اکبر یبن ابی طالب لقد نطقت بالفلسفه جمیعها. همه یه فلسفه رو در همین فرمایشی که الان فرمودی شما جمع کردی و او رو تحر کردی. یعنی این برداشتیست که عالم یهودی از کلمات امیرالمومنین میخواد داشته باشه. البته کلمه فلسفه در اینجا بیشتر گرایش به حکمت عملی داره، حکمت نظری، بلکه مبتنی بر اون بحث ها هم هست. بله شیخ بهایی در کشکولشون آوردن صفحه 498 چاپ اول سنگی ایران شیخ بهایی حالا باید سنگی ایران کنیم. یک کتابی رو اخیراً از دوستان فضل‌الله جوادی آملی انتشار دادن به نام منظرت عقل در هندسه معرفت دینی، کتاب بسیار جالب و خوندنیه. انصافاً باید گفت که در مجموعه آثار ایشون یکی از آثار نخبه و بسیار از یه جهتی حساس و مفید همین کتابی که ایشون ارائه کرده. کارهای بزرگی در این کتاب صورت گرفته، تحولاتی که ایشون در علم اصول مطرح کرده، نگاهی که به بحث عقل و مجموعه فضای استنباطهای دینی داره. من شما در ادامه نگاه ایشون رو به عنوان یکی از نظرات نسبت بین فلسفه و اسلام عرض خواهم کرد، ولی در این کتاب هم نمونه های زیادی از این دست اومده. مثلا در صفحه 209 خب باشه باشه این چطره بازم پایین بسلام علیکم. نه از این استفاده نمیشه، از این روایت استفاده نمیشه. من اعتدل اتباعه صفا مزاجه، این بحث طبیعیات قدیم خیلی جدی مطرح هست که همین تو نمط دوم اشارات مباحثش تا حدودی گزارش شده. یعنی عناصری که در بدن انسان هست اگر دارای اعتدال، هرچی به اعتدال این نسبت هاش متناسب تر باشه، مزاج برآمده از او مزاج کامل تری خواهد. یعنی بر همین اساس هست که حیوانات متعدد خلقت پیدا می‌کنند. این که من تو موارد بدایه وقتی اشاره کردیم دیدم تو انسان‌ها همین مرض هست، این فضا وجود داره، حتی کامل‌تر اعتدال امتزاج عناصر کامل‌تر، مزاج صافی‌تر و کامل‌تر شکل می‌گیره. طبیعتاً نفسی که بهش باش مرتبطه، حالا در هر تفسیری که می‌خوام بکنیم، اون نفس اثر نفس به طبیعه همینی بیشتر در او خواهد. اینا محصر هست، اینا و پیش از اون در تشکیل نطفه نمت دو اشاره اون بحث به طور دیگه همینی.